بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز افزایش دستگیری روزنامه نگاران ایرانی را نگران کننده خواند. نیروهای بین المللی امدادرسانی به منطقه بونر در شمال غربی پاکستان رسیدند. امتیاز حفاری میدان نفتی جنوب عراق به یک شرکت آمریکایی واگذار شد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنج شنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق 24 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 14 ماه مه 2009 میلادی. و اما بر پایه پیشبینی ها، هوای امروز پنجشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشان خودش دمای هوا را از 14 به 28 درجه میرسونه که هوایی است بسیار دلچسب و زیبا. با آرزوی وجود آفتاب مهر در زندگی شما میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، همکارم مهین گرجی که مسئول خبر هاست ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم گرجی
با سلام. سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را از روند روبرشت دستگیری وبنگاران و روزنامه نگاران ایرانی اعلام کرد. در بیانیه این سازمان آمده است در حال حاضر 15 روزنامه نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند. نیروهای امداد کمیته صلیب سرخ جهانی برای کمک به غیر نظامیان بونر وارد پاکستان شدند. از زمان آغاز حملات ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان طالبان، این اولین گروه امدادرسانی است که با موافقت طرفین درگیری برای توزیع کمک‌های دارویی و غذایی وارد منطقه بونر می‌شود. و خبری از عراق، یک شرکت نفتی آمریکا امتیاز حفاری از میدان‌های نفتی عراق را به دست آورد. بر پایه گزارش‌ها، شرکت حفاری بین‌المللی وایتفورد موفق شد با امضای قراردادی به ارزش 224 میلیون دلار امتیاز حفاری از 20 حلقه چاه نفت در استان میسان را از آن خود کند. و شماره تلفات غیر نظامیان در درگیری‌های شبه نظامیان تامیل با نیروهای دولتی سریلانکا همچنان رو به افزایش است. بر پایه گزارش‌ها، در پی گلوله باران نیروهای دولتی یک بیمارستان در منطقه امن هدف قرار گرفت که موجب کشته شدن دست کم 47 غیر نظامی شد. و باز هم خبری از ایران، گزارش ها هست در درگیری میان نیروهای بسیج و گروه پژاک در شمال غربی ایران دست کم 8 نفر کشته شدند. به نوشته روزنامه کیهان، 5 نفر از کشته شدگان از افراد گروه پژاک هستند و 3 نفر دیگه هم از نیروهای بسیج گزارش شدند. و آخرین خبر این که آقای قویمی، جشنواره معروف سینمای کن امشب با حضور فیلمسازان و کارگردانان مشهور جهان در شهر ساحلی کن گشایش یافت.
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. آیا شرکت‌های سوئیسی از ممنوعیت احتمالی فروش بنزین به ایران حمایت خواهند کرد یا خیر؟ تا چند دقیقه دیگر. مسئله هسته‌ای ایران از مسائلی است که هفته آینده در دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مورد بحث قرار می‌گیرد. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. با گذشت 10 روز از عملیات نظامی ایران در مناطق کردنشین عراق، روزنامه کیهان خبر از کشته شدن 8 نفر از افراد دو طرف داده است. پیدا کنید پرتغال فروش را. وزیر اطلاعات میگوید در رابطه با وارد کردن پرتغال های اسرائیلی به ایران چند نفر دستگیر شدند. و نگاهی هم داریم به تحولات انتخابات ریاست جمهوری در ایران. و همچنین از شرکت آرش در مسابقه موسیقی پاپ یوروویژن هم گزارشی خواهید شد. و در بخش دوم هم مجله اقتصادی هفته و مسائل مالی. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بر اساس مسببه‌ای که به دولت اوباما اجازه می‌دهد آن دسته از شرکت‌هایی را که در فروش بنزین به ایران دست دارند مجازات کند، یک روزنامه سوئیسی گزارش داده که آمریکا همینک نگاه خود را متوجه شرکت‌های سوئیسی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
روزنامه سوئیسی تاگس انزایگر در گزارشی با عنوان سناتورهای آمریکایی در نظر دارند به قطع داد و ستد شرکت‌های سوئیسی با ایران دست زنند نوشته است به خاطر انتقال بنزین به ایران همینک همین سناتورها نگاه خود را متوجه سوئیس کردند. بر اساس مصوبه‌ای نمایندگان کنگره آمریکا مایلند از فروش بنزین از سوی شرکت‌های سوئیسی ویتول، گلنکور و ترافیگورا به ایران جلوگیری کنند. طبق لایحه‌ای که در پایان ماه میلادی گذشته با حمایت حدود 30 تن از نمایندگان به کنگره آمریکا ارائه شد، تقریباً 40% بنزین مصرفی در ایران از خارج وارد می‌شود. در این لایحه بنا به نوشته روزنامه تاگس انزایگر همچنین گفته شده شرکت‌های سوئیسی حدود 80% واردات بنزین در ایران را تأمین کردند. در لایحه یاد شده همپای شرکت‌های سوئیسی از شرکت بریتیش پترولیوم، شرکت هندی ریلینس و شرکت توتال فرانسه هم به عنوان مهمترین تأمین کنندگان بنزین ایران یاد شده. سوای این شرکت‌ها در لایحه سناتورهای آمریکایی شرکت بیمه لویدز در لندن هم به خاطر آنکه اکثر کشتی‌های نفتکش در ایران را بیمه کرده به باد انتقاد گرفته. روزنامه سوئیسی تاگس انزایگر سپس به نقل از روزنامه دیگری با نام میتلند سایتونگ نوشته است این امکان وجود دارد که شرکت بی پی انگلیسی و شرکت هندی ریلینس زیر فشار دولت آمریکا از تحویل بنزین به ایران خودداری کنند. اگرچه ایران خود دارای منابع سرشار نفت است، با این وجود میبایستی حدود 40% بنزین مصرفی خود را از خارج وارد کند. روزنامه سوئیسی تاگس انزایگر در پایان می نویسد از آنجا که ایران از پالایشگاه های کافی برای تولید بنزین برخوردار نیست، مجبور است که بخشی از بنزین مصرفی خود را از خارج وارد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در واشنگتن نادر صدیقی گزارش می دهد که در دیدار باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو هفته آینده مسئله هسته ایران بر مذاکرات آن دو سایه خواهد افکند.
مدت زمانی است که تشویش و دلواپسی اسرائیل از جمهوری اسلامی ایران فزونی گرفته است، چرا که به نوشته اسوسییتد پرس فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در دولت محمود احمدی نژاد که از محو اسرائیل سخن می‌گوید افزایش یافته است. به رغم اینکه اسرائیل با موشک پراکنی‌ها در مناطق فلسطینی درگیر است، این اندیشه که ایران می‌تواند اسرائیل را با کلاهک اتمی در هم کوبد، مسئله سلاح‌های اتمی در برنامه‌های استراتژیک اسرائیل را از اولویت برخوردار کرده است. این اولویت حتی می‌تواند در صدر گفتگوهای هفته آینده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جدید اسرائیل، با پرزیدنت اوباما قرار گیرد. ناظران سیاسی در واشنگتن می‌گویند رئیس دولت اسرائیل که در مورد واگذاری سرزمین‌های اشغال شده در جنگ‌های 6 روزه ژوئن 1967 رغبتی نشان نمی‌دهد، ممکن است بکوشد که برای برون رفت از این حالت دفاعی بر مسئله خطرهای ناشی از حکومت ایران تمرکز کند. همین چند روز پیش بود که ژنرال مایکل هرتزوگ، یکی از مقام‌های امنیتی اسرائیل، در واشنگتن گفت که هیچ کس در مورد واقعی بودن نگرانی از جانب تهران تردید ندارد و ایالات متحده هم در این نگرانی شریک است. از سوی دیگر استراتژی دقیق و ظریف دولت اوباما بر جلب جمهوری اسلامی به گفتگوهای مستقیم متمرکز است، با این هدف که بتواند مرهمی بر اختلافها و خصومتهای سدهی گذشته بگذارد. ناظران سیاسی با اشاره به شکست دیپلماسی اتحادیه اروپا در جهت تغییر سیاست تهران در زمینه فعالیت‌های اتمی می‌گویند دیپلماسی آمریکا ممکن است از وزنه سنگینی برخوردار باشد. در این میان مصر با شدت ولی بدون موفقیتی اصل خاورمیانه عاری از سلاح‌های اتمی را پی گرفته است. با توجه به تنش موجود، آقای حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در گفتگوهای 5 خرداد ماه آینده با پرزیدنت اوباما می‌تواند بر این موضوع تأکید کند. اگر جرقه این ایده به شعله‌ای گرم و روشن بدل شود، ممکن است در نهایت به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. البته این موضوع هم روشن است که آقای نتانیاهو نیز همچون آقای احمدی نژاد باز دست دادن توان اتمی فرضی اسرائیل تمایلی ندارد، ولی آنچنان که اسوسییتد پرس نوشته است، فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران در فهرست نگرانی‌های همگان قرار دارد و ممکن است نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با رئیس جمهور آمریکا مسئله گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین را که خواسته باراک اوباما است به موضوع دیپلماسی واشنگتن در قبال ایران تغییر دهد. اسوسییتد پرس به نکته دیگری هم اشاره کرده و آن اینکه کشورهای مهم جهان عرب نیز که در پی ایجاد کشور فلسطین و به دست آوردن بخش خاوری اورشلیم هستند در رابطه با دولت ایران به مرز بیقراری رسیده و شکیبایی خود را از دست دادند. آنها زمان درازی را برای جا انداختن ایده کشور فلسطین سپری کردند و می توانند مدت دیگری هم صبر کنند تا مسئله اتمی ایران حل شود.
پس از گزارش نادر صدیقی، در مناطق کردنشین شمال عراق طی 10 روز گذشته چند تن از نیروهای ایرانی و شبه نظامیان کشته شدند. شاهین بشیری با جزئیات بیشتر.
در یک درگیری میان مردان مسلح و نیروهای بسیج در شمال غربی ایران واقع در مرز مشترک با کشورهای عراق و ترکیه دست کم 8 نفر کشته شدند. جنگجویان جدایی طلب کرد که در نقاط دورافتاده کوهستانی داخل خاک عراق نزدیک مرز ترکیه و ایران مستقرند، از مدت‌ها پیش سرمنشأ ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی در منطقه هستند. روزنامه کیهان در گزارش روز چهارشنبه خود 5 تن از کشته شدگان را اشرار و 3 تن دیگر را از نیروهای بسیج خواند، ولی اشاره‌ای به هویت کشته شدگان و زمان درگیری نکرد. نیروهای نظامی ایران معمولاً در این نقاط مرزی با اعضای حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک که شاخه ای از حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا است درگیری پیدا می کنند. نیروهای پکاکا از سال 1984 میلادی حدود 25 سال پیش برای ایجاد کشوری مستقل به مبارزه مسلحانه علیه ترکیه دست زدند. این حزب خواستار تأسیس یک دولت خودمختار در جنوب شرقی ترکیه است. روز دوشنبه ایران از عراق خواست توجه ویژه نسبت به شورشیان مسلح که در مناطق هممرز عراق با ایران استقرار یافته اند و حملاتی در داخل خاک ایران را سازماندهی می کنند مبذول دارد. یک هفته پیش از آن دولت عراق به طور رسمی سفیر ایران را فرا خوانده بود تا مراتب اعتراض این کشور نسبت به حملات نظامی نیروهای ایران به مناطق کردنشین عراق را اعلام کند. دولت عراق نسبت به عواقب منفی چنین عملیاتی به ایران هشدار داده بود. تهران انجام این حملات را تاکنون تکذیب یا تایید نکرده است. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، واکنش‌های نظامی ایران به حملات کردها را بخشی از یک طرح منطقه‌ای می‌داند که توسط 3 کشور ایران، ترکیه و سوریه پیش برده می‌شود و هدفش مقابله با استقلال طلبی اقلیت‌های کرد این کشورهاست. حسن هاشمیان می‌گوید
ترکیه، ایران و سوریه یک هدف مشترکی را دنبال می‌کنند که وضعیت بعد از خروج نیروهای آمریکایی را مورد نظرشون هست، که نگرانی‌هایی دارن که این وضعیت بعد از خروج نیروهای آمریکایی در واقع به ضرر اونها تمام نشه، به سوی تقسیم نره، تجزیه نره و گروه‌های کرد که مخالف 3 کشورن از این مناطق بر ضد این 3 کشور عمل نکنن.
ایران پژاک را یک گروه تروریستی قلمداد می‌کند که در جستجوی خودمختاری است و در مناطق شمال شرقی عراق پناه گرفته تا بتواند از این نقاط به نیروهای ایران ضربه بزند. گروه پژاک حتی از سوی آمریکا که مواضعی متفاوت از ایران دارد، در ردیف گروه‌های تروریستی قرار دارد. ارتش ترکیه 1 سال پیش عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه شبه نظامیان پکاکا در شمال عراق سازماندهی کرد و هواپیماهای نظامی ترکیه از آن هنگام تا کنون به طور مداوم حملات هوایی علیه این گروه در مناطق کوهستانی انجام می‌دهند.
بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از آزادی رکسانا صابری ابراز خرسندی کرده است. در همین حال وکیل خانم صابری اعلام کرد که رکسانا هفته آینده از ایران خارج خواهد شد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی.
به گفته وکلای خانم صابری که تا همین دوشنبه پیش به جاسوسی متهم شده بود، وی تصمیم دارد که از ایران خارج شود، اما خودش به خبرنگاران گفته است که قصد دارد در کنار خانواده‌اش استراحت کند. او در خداحافظی با لبخندی بر لب برای خبرنگاران دست تکان داد، حرکتی که نشان از خوشنودی او و خانواده‌اش داشت و البته این خوشنودی تا مقر سازمان ملل نیز کشیده شده است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از آزادی رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی از زندان اوین استقبال کرده است. فرهان حق یکی از سخنگویان دبیرکل سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفته است که آقای بانکیمون چندین بار با مقامات ایران درباره وضعیت رکسانا صابری گفتگو کرده است. به گفته آقای حق دبیرکل سازمان ملل متحد از حل این مسئله خوشحال شده است. اما همه این شادمانی‌ها سبب نشده است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از مواضع قبلی خود عقب بنشیند. حجت الاسلام محسنی ارجعی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگاران در ایران اعلام کرده است که دستگاه قضایی درباره پرونده رکسانا صابری نظر وزارت اطلاعات را پذیرفته است. به اعتقاد آقای محسنی ارجعی صدور همین حکم تعلیقی نیز به معنای گناهکاری اوست. آقای محسنی ارجعی تاکید کرده است جرم جاسوسی برای این فرد احراز شده، اما به دلایلی که قاضی پرونده تشخیص داده زندان او به مدت 5 سال تعلیق شده است. استناد آقای محسنی ارجعی برای جاسوس خواندن رکسانا صابری چیست؟ با مختومه شدن پرونده اتهامات وی که از همراه داشتن شیشه شراب آغاز شد و به اتهام جاسوسی برای آمریکا خاتمه یافت، وکلای پرونده فرصت یافتند تا در مورد اتهاماتی که دوبار پشت درهای بسته مورد رسیدگی قرار گرفته بود سخن بگویند. به گفته عبدالصمد خرمشاهی، رکسانا در دادگاه پذیرفت که اشتباه کرده است و به مدرکی دسترسی یافته که نمی باید، ولی وی تاکید کرد که هیچ گونه انتقال اطلاعات طبقه بندی شده ای رخ نداده. صالح نیکبخت دیگر وکیل خانم صابری نیز در مورد این مدارک محرمانه گفت موکلش رونوشتی از یک گزارش محرمانه درباره جنگ آمریکا در عراق را در اختیار داشته است. با همه اینها اتهام جاسوسی رکسانا صابری برای آمریکا توسط قوه قضایی نقض شد و با قطعی شدن حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر صدور حکم 2 سال زندان که با مدت 5 سال معلق می شود، رکسانا صابری عصر روز دوشنبه آزاد شد. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، در نشستی خبری به نمایندگی از آقای اوباما ضمن تاکید بر اینکه خانم صابری به غلط متهم شده بود، گفته است می دانیم که این دوره برای خانواده و دوستان او دوره دشواری بوده و باراک اوباما مشتاق آن است که بازگشت او را به خانه و به ایالات متحده خوش آمد بگوید.
پس از گزارش رویا کریمی، در ایران وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری کسانی خبر داد که با هدف تخریب دولت پرتغال وارد کشور کرده بودند. توضیحات بیشتر از امیر زمانی فر.
غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران گفت از نظر وزارت اطلاعات مسلم شده است که پرتغال‌ها از اسرائیل وارد نشدند و مارک آنها جعلی بوده است. در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری مقدار زیادی پرتغال که گفته میشد اسرائیلی بوده در تهران و کرج و سایر شهرستان‌های استان تهران توزیع و سپس جمع‌آوری شد. بر پایه گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در خبرگزاری‌های ایران روی برچسب این پرتغال‌ها نام اسرائیل نوشته شده بود، اما روی جعبه‌های حاوی آنان نام کشور صادرکننده چین قید شده بود. آقای اژه‌ای در ادامه گفت که این جریان با هدف تخریب دولت و تحت شعاع قرار دادن فعالیت‌های ضد نژادپرستی دولت صورت گرفته است که در این رابطه شماری هم احضار و دعوت شده‌اند که نتایج بررسی‌ها بعداً اعلام خواهد شد. وزیر اطلاعات در مورد اتهام جاسوسی به رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که مورد تایید وزارت اطلاعات بود، اما پس از افت و خیزهای فراوان آزادی وی از زندان را در پی داشتم، اظهار نظر کرد. آقای اژه‌ای ضمن تایید مجدد اتهام جاسوسی به رکسانا صابری گفت اینکه دادگاه تجدید نظر هم رکسانا صابری را به 2 سال حبس تعلیقی محکوم کرده، نشان دهنده احراز شدن جرم رکسانا صابری و تایید نظر کارشناسی وزارت اطلاعات است. وزیر اطلاعات در این مورد افزود که وزارت اطلاعات این قبیل مسائل را از نگاه کارشناسی بررسی می کند و نظر خود را به دستگاه قضایی می دهد. البته ممکن است، به گفته آقای محسنی اژه‌ای، دستگاه قضایی پس از بررسی حتی نظر وزارت اطلاعات را قبول نکند. غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده رکسانا صابری همچنین گفت که اتفاقا در این باره دستگاه قضایی نظر وزارت اطلاعات را قبول کرد و حکم حبس را برای این فرد صادر نمود که صدور این حکم به معنای گناهکار بودن اوست.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خاطرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
اصلاح طلبی هستند که دائم حضور و
حضور دارند.
روزنگار انتخابات 1388.
یک روز پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامزدهای انتخاباتی هشدار داد که تخریب نکنند و برخی انتقادها از اوضاع کشور را هم خلاف واقع دانست، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی و نامزد دور آینده وعده داد تا پیش از انتخابات دلایل آنچه را او سیاه نمایی علیه دولت خواند تشریح کند. آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه در جریان سفرش به کردستان و در شهر سنندج گفت:
بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن.
مهران براتی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تنها دفاع از محمود احمدی نژاد نمی‌داند.
یه نظر عمومی رو کارشناسا در ایران دارن، این هست که صحبتی که آقای خامنه‌ای از تخریب و دفاعی که غیر مستقیم از آقای احمدی نژاد میکنه در حقیقت دفاع از خودشه، به این دلیل که در مقابل سیاست‌هایی که مورد اعتراض کاندیدهای دیگه و مخالفین آقای احمدی نژاد هست، آقای خامنه‌ای تا به حال هیچ پاسخی به نگرانی ها در سطوح مختلف اقتصادی و سیاسی ندادند.
جز محمود احمدی نژاد، سخنگوی دولت، وزیر ارشاد اسلامی، وزیر اطلاعات و وزیر کشور نیز روز چهارشنبه از تخریب ها علیه دولت سخن گفتند. اما آیا انتقادها به اوضاع سیاسی و اقتصادی مصداق تخریب است؟ مهران براتی:
الان راجع به آقای احمدی نژاد حرف جدیدی زده نمیشه که نشانی از تخریب باشه. تمام اون چی که در این هفته ها گفته میشه در سالهای گذشتم گفته شده. هیچ دلیلی برای مظلومیت آقای احمدی نژاد وجود نداره و این یه نوع زیاده خواهی هم هست از رقبای خودش که هیچ نوع وسیله تبلیغاتی در اختیار ندارن و هیچ نوع دفاع از اتهاماتی که به اونها زده میشه نمیتونن بکنن.
در سوی دیگر اما نامزدهای اصلاح طلب بیکار ننشستند، هم به انتقاد ادامه دادند و هم به اتهام تخریب پاسخ گفتند. میرحسین موسوی در آرامگاه سعدی در شیراز در یک نشست خبری ضمن آنکه یادآور شد انتقاد از دولت را تخریب نمی داند، به اعتراض یکی از خبرنگاران طرفدار دولت این گونه پاسخ داد که هیچ دلیلی ندارد تا نقدهای خود را مطرح نکند. او به این نکته هم اشاره کرد که حجم تبلیغات دولت بسیار بالاست. 6 کانال رسمی و 30 کانال ملی تلویزیونی درباره خدمات دولت صحبت می کنند. مهدی کروبی هم در اهواز گفت امکانات فراوانی در اختیار دارند که ما نداریم. بروند تلاش کنند از توزیع سیب زمینی آغاز کنند تا پولهایی که توزیع می کنند. مهران براتی پیشبینی می کند که انتقادهای نامزدهای رقیب احمدی نژاد در هفته های آینده بیشتر هم خواهد شد.
قرار بخشی از بسیج الان برای آقای احمدی نژاد رای جمع بکنه و صدا و سیما و رسانه در اختیار آقای احمدی نژاده و الان رقبای آقای احمدی نژاد به احتمال فشار رو بیشتر خواهند کرد. اون چیزی که آقای خامنه‌ای تخریب میگه روز به روز در این چند هفته آخر انتخابات تشدید خواهد شد.
روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد در پاسخی غیر مستقیم به انتقادها به خبرنگاران گفت که رشد نقدینگی برای اولین بار در چند دهه اخیر کنترل شده است. نوسانات شدید قیمت‌ها مهار شده، سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون در حال انجام است و آرامش در اقتصاد کشور ایجاد شده است.
مسکو این روزها شاهد برگزاری مسابقه جهانی یوروویژن است، مسابقه‌ای که در آن هنرمندان موسیقی پاپ حضور دارند. در 54مین دور این رقابت جهانی، آرش خواننده موزیک پاپ ایرانی به همراه دختر خانم 20 ساله‌ای به نام آیسل از جمهوری آذربایجان با ترانه همیشه شرکت کردند. اما شرح و بسط ماجرا را در گفتگوی همکارم محمد زرقامی با آرش بشنوید. آرش، در ابتدا از جو مسابقه یوروویژن 2009 در مسکو چنین میگوید:
والا ما در این الان مسابقه همونجوری که گفتی یوروویژن هستیم و خب خیلی چیز بزرگه، خیلی عظمت داره و بهتون میگم هزاران خبرنگار از همه دنیا اومدن، حتی پوتین رو دیدم. و
چطور شد راستی ولادیمیر پوتین رو ملاقات کردی؟
بله، ما در تمرینات بودیم، برای که خب خیلی تمرینات برای مسابقه هستش. یه بار مثلا بدون لباس اصلی نه لختمن و بعد یه دونه با لباسی که رو استیج قرار داشته باشی، که اینا برای کامرا و برای صدا و اینا هست، که ما داشتیم تمرینات رو میکردیم که ولادیمیر پوتین اومد تمرینات ما رو فقط دید. از این 42 تا 44 تا کشورم توی مسابقه هستن، یه احساس خیلی کولی بود دیگه. ولی خب بذارم آدم خب هول ترسیدم، یه دیدم اصلا بهم کسی نگفته بود ولادیمیر پوتین داره میاد اونجا، یه دیدم وسط استیج ما وایستاده داره با ما دست میده و بهمون تبریک گفت، گفت امیدوارم براتون خوب پیش بره.
آرش، چطور شد با این دختر که از جمهوری آذربایجانه اگر اشتباه نکنم آیسل همکاری کردی؟
بله بله، من کنسرت داشتم در باکو دسامبر و فهمیدم چند هفته بعد این کنسرت هم که آیسل قراره آذربایجان رو رپرزنت بکنه. یه مسابقه گوشه بودم که چه آهنگ آیسل بخونه برای این مسابقه، که از من پرسیدن که، و خودم هم خب علاقه پیدا کردم به این مسابقه، چون میدونم از این چندین ساله که من خب تو اروپا زندگی می‌کنم چه مسابقه بزرگه. و این آهنگ آلویز من فرستادم و از آهنگ خودشون اومد و این آهنگ برنده شد توی مسابقه و بعدم که دیگه من و آیسل الان با هم می‌خوایم اجرا بکنیم.
بعد این شعر و آهنگ از خودته؟
بله، شعر و آهنگ از خودم و از دو تا دوستام هستن که هم آهنگا رو با هم می‌نویسیم و این آهنگو یه جورای خب به عنوان یوروویژنی درست کردیم، که یه ذره هم تاچای آرش تو آهنگ هست، ولی همزمان هم اینه که یه ذره استایل آهنگ یه ذره یوروویژنه و به زبان انگلیسی هم خونده شده، برای که این مسابقه اینترنشنال، بیشتر مردم بتونن این زبانو بفهمن. برای من برای اولین بار انگلیسی خوندم. خب استایل یوروویژن، اولا 150 میلیون نفر ویور داره این مسابقه وقتی که ما می‌خوایم بخونیم و 90% این مردم که این برنامه رو نگاه می‌کنن همه سن هستن، آهنگ تو اولین بار می‌شنون تو عمرشون، و برای همین خیلی مهم یه آهنگ درست کنی که 3 دقیقه شما وقت داری و 90-95% هم که SMS بوت میکنن برات زنگ میزنن بهت رای میدن اولین بار آهنگو شنیدن، و برای همین باید یه آهنگی باشه که تو سرت سریع گیر کنه. و برای همین این استایل آلویز جوری که سعی کردیم که همون اولین بار کسی گوش بده بره تو سرش و این ملودی تکراری بشه که بتونن مردم از این آهنگ زودتر خوششون بیاد.
تو به عنوان نماینده جمهوری آذربایجان
بله
حضور پیدا کردی، این داستان چجوری بود؟
این مسابقه آدم احتیاج نرد که همون کشور باشه، آدم میتونه میکس باشه، و خب ایرانی هستم و خب همه جام همه میدونن ایرانی هم، به همه گفتم و یه میشه گفت یه میکس شده از آذربایجان و ایران، و خب ما هم با آذربایجان خب خیلی نزدیک هستیم از جزء کشورمون ایران و آذربایجان، و همینجوری خب برای منم خیلی راحت تر بود که بتونم برای آذربایجان شرکت کنم. ولی خب راستش بهتون بگم، خب آرزوم ایران بتونم شرکت بکنم یه روزی و این بزرگترین آرزومه، ولی خب الان که این امکانات نیستش و من خودم دارم سعیمو میکنم که هم بتونم نماینده کشورم باشم و واقعا عاشق ایران هستم، امیدوارم بتونم همینجوری خودم، حالا که کسی نیستم، ولی بتونم اسم ایران حتی یه ذره هم بتونیم بیشتر از ببریم بالا.
پس از این گزارش هنری، نیمه نخست مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
رادیو فرداست.
30:05 از بامداد پنجشنبه گذشته و در بخش دوم مجله نیمه شب ابتدا گزیده خبرها را از مهینه گرجی می شنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را از روند رو به افزایش دستگیری وبنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی اعلام کرد. در بیانیه این سازمان آمده است در حال حاضر 15 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند. این بیانیه مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران به طور پنهانی متهم می‌کند. نیروهای امداد کمیته صلیب سرخ جهانی برای کمک به غیرنظامیان بونر وارد پاکستان شدند. از زمان آغاز حملات ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان طالبان، این اولین گروه امدادرسانی است که با موافقت طرفین درگیری برای توزیع کمک‌های دارویی و غذایی وارد منطقه بونر می‌شود. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، از زمان شروع درگیری‌های اخیر در این منطقه بیش از 670,000 نفر آواره شدند. یک شرکت نفتی آمریکا امتیاز حفاری از میدان‌های نفتی عراق را به دست آورد. بر پایه گزارش‌ها شرکت حفاری بین‌المللی ودرفورد موفق شد با امضای قراردادی به ارزش 224 میلیون دلار امتیاز حفاری از 20 حلقه چاه نفت در استان میسان را از آن خود کند. یکی از مقامات نفتی عراق می‌گوید با شروع بهره برداری از این چاه‌ها ظرفیت تولید این میدان نفتی از 800,000 بشکه در روز تا 40% افزایش می‌یابد. و شمار تلفات غیرنظامیان در درگیری‌های شبه نظامیان تامیل با نیروهای دولتی سریلانکا همچنان رو به افزایش است. بر پایه گزارش‌ها در پی گلوله باران نیروهای دولتی یک بیمارستان در منطقه امن هدف قرار گرفته که موجب کشته شدن دست کم 47 غیرنظامی شده است. دولت مرکزی سریلانکا از سوی کشورهای غربی به دلیل تلفات غیرنظامیان مورد انتقاد قرار گرفته است. از یک ماه گذشته که نیروهای دولتی سریلانکا حمله گسترده خود را به شورشیان تامیل آغاز کردند، بیش از 116,000 نفر از غیرنظامیان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و در ایران درگیری میان نیروهای بسیج و گروه پژاک در شمال غرب ایران دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. و خبر دیگر این که جشنواره معروف سینمای کن با حضور فیلمسازان و کارگردانان مشهور جهان در شهر ساحلی کن افتتاح شد. این جشنواره تا 12 روز دیگر ادامه دارد. و آخرین خبر این که وزیر اطلاعات ایران میگوید آزادی رکسانا صابری دلیل بر بیگناهی او نیست و دادگاه تجدید نظر او را از اتهام جاسوسی تبرئه نکرده است. آقای قویمی،
با سپاس از مهینه گرجی. در اینجا نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته، برنامه‌ای که با جیب و کیف شما ارتباط دارد و میتواند در تصمیم گیری های مالی به شما کمک کند. مجله اقتصادی را فریدون زرنگار و رویا کریمی تهیه کردند.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار در مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما خواهیم بود.
و ما در این هفته هم چند خبر اقتصادی جالب رو برایتون دستچین کردیم.
دیدگاه‌های اقتصادی نامزدهای مقام ریاست جمهوری،
سمینار همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و چین،
چشم‌انداز اوضاع اقتصادی ایران و خاورمیانه در گزارش صندوق بین‌المللی پول
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران در این هفته.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای مقام ریاست جمهوری به ویژه در زمینه‌های اقتصادی وعده‌های بسیاری می‌دهند. از جمله در هفته گذشته 4 کارشناس اقتصادی به عنوان نمایندگان 4 نامزد اصلی، یعنی آقایان احمدی نژاد، میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی، در مناظره‌ای از دیدگاه‌های اقتصادی این نامزدها دفاع کردند. در اولین مناظره اقتصادی که صادق خلیلیان به نمایندگی از محمود احمدی نژاد روبروی فرشاد مؤمنی به عنوان نماینده میرحسین موسوی قرار گرفت، آقای خلیلیان با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد، رشد اقتصادی سالانه بیش از 7% و افزایش درآمد سرانه را به عنوان دلیل درستی سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح کرد. در مقابل آقای مومنی، اتکا به آمارهای نادقیق دولت، قانون‌گریزی دولت و عدم تمکین کابینه به قانون برای تهیه گزارش برنامه چهارم توسعه را باعث ناهنجاری‌های اقتصادی موجود خواند.
در مناظره دوم هم محمد علی نجفی به نمایندگی از مهدی کروبی و داوود دانش جعفری به نمایندگی از محسن رضایی با یکدیگر به مناظره پرداختند. در ابتدای این مناظره داوود دانش جعفری رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی و وزیر سابق اقتصاد با ارائه آمارهایی گفت رسیدن به نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده در سند چشم‌انداز تنها با تقویت بخش خصوصی امکان پذیر است. بنابراین برای تقویت این بخش باید فضای کسب و کار، ثبات در اقتصاد کلان، ثبات سیاسی و اجتماعی، ثبات در سیاست‌های مالی و پولی، ثبات در تراز پرداخت خارجی بهبود پیدا کند. محمد علی نجفی وزیر آموزش و پرورش دولت موسوی و هاشمی رفسنجانی به نمایندگی از مهدی کروبی شرایط فعلی اقتصادی کشور را نامناسب و بحرانی خواند و گفت نظام برنامه‌ریزی در کشور سرکوب شده، نظام پولی از بین رفته و بانک‌ها دچار خفقان نقدینگی شده‌اند.
همچنین در روز پنجشنبه گذشته شماری از اقتصاددانان سرشناس در نشستی به نام اقتصاد و دولت آینده با طرح و بررسی ناهنجاری‌های اقتصادی هشدارهایی را به رئیس جمهوری آینده گوش زد کردند. مسعود نیلی وزیر پیشین صنایع و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و اکبر کمیجانی معاون سابق بانک مرکزی که از جمله سخنرانان این نشست بودند در زمینه مشکلات اقتصادی به دولت آینده هشدار دادند.
در این میان اعلام شد که دولت خود را آماده تقسیم سود سهام عدالت بین حدود 5 میلیون از روستاییان سهامدار می کند و قرار است که در روزها و هفته های آینده در ازای هر سهم حدود 80 هزار تومان سود بین سهامداران تقسیم شود. با در نظر گرفتن اینکه تقسیم سود سهام از مهر ماه گذشته قرار بود انجام شود، تحلیلگران و کارشناسان سیاسی و اقتصادی انتخاب زمان تقسیم سود این سهام در تنها چند هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را وسیله‌ای می‌دانند که دولت آقای احمدی نژاد برای جلب رأی سهامداران روستایی به کار می‌گیرد. ما در مجله هفته آینده مفصلاً به این موضوع خواهیم پرداخت.
در ادامه بررسی نقش مسائل اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری در مجله‌های اقتصادی پیشین امروز پای صحبت دکتر علی رشیدی کارشناس برجسته اقتصاد ایران نشستم و با اشاره به موضع‌گیری‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری نظرش را درباره دیدگاه‌های اقتصادی نامزدها پرسیدم. دکتر علی رشیدی:
با توجه به اون چیزی که در این یکی دو هفته شنیده شده از این آقایون، هیچ کدومشون یک برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که مسائل کلی مملکت رو هدف قرار بده ارائه نکردن. هر کدوم به طور پراکنده چیزهایی رو گفتن، بعضی ها در نفی سیاست ها و کارهای دولت فعلی، بعد یا هم که طرفدار دولت هستند در تایید اینها. ولی بهترین نشانه شکست یا موفقیت دولت یا حکومت وضعیت موجود و اون چیزی که ما الان درش هستیم که انواع عدم تعادل‌ها رو در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌بینیم. بنابراین تقریبا دولت فعلی علی‌رغم امکانات وسیعی که داشته نتونسته راه حلی برای مسائل ارائه بده. ما در این 4 سال بیش از 212 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، به علاوه امکانات سیستم بانکی هم در اختیار دولت بوده، ولی رشد اقتصادی که داشتیم اولا در حد خب متعارف 6-7% بیشتر نبوده و این هم مرتب دچار نوسان بوده، ولی رشد اقتصادی که با تورم 27-30% مواجه باشه و همینطور نرخ بیکاری بالای 16-17% و همینطور واردات بیش از 90 میلیارد دلار در سال 1387، اینها هیچ ارتباطی با حدود تعادل در یک اقتصاد نداره. وقتی که اینا رو ما در نظر بگیریم، می‌بینیم دولت پول زیادی از محل نفت کشته، به علاوه همه امکانات داخلی هم در اختیارش بوده، امکانات ریالی، و با برنامه‌هایی که مخصوص خودش هست این پولا رو خرج کرده و عدم تعادل‌های عمیق‌تری رو به وجود آورده و اون رشد 6% هم ما در سال 1380 درآمد نفتمون 11 میلیارد دلار بود، رشدمون هم 7.6% بوده. حالا درآمد نفت ما در سال گذشته بالای 80 میلیارد دلار بوده، بازم رشدمون 6% بوده. اگر اون زمان با بهره 12% 13% مثلا میشد از بانک ها وام گرفت، الان مثلا نرخ بهره از 13% پایه در جامعه
نماینده های اقتصادی نامزدهای مخالف دولت از قانون گریزی دولت، دخالت دولت در بانک مرکزی، افزایش بدهی به سیستم بانکی و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل اوضاع بد اقتصادی اسم میبرند. پرسش این هست که آیا نامزدهای مخالف دولت هم میتوانند در این سیاست ها تغییری اساسی ایجاد کنند، یا اینکه فقط بایستی به عنوان یک شعار انتخاباتی به اونها نگاه کرد؟
ببینید، فعلی دولت چون معنای اغلایی و علمی نداره، نمیتونه به نتایج مطلوبی ما دست پیدا کنه. مثلا همینطور که گفتم، واردات که پیشبینی میشد در سال 88 57 میلیارد باشه، طبق گزارش دولت ایران به حدود 90 میلیارد دلار رسیده. این آزادگذاری واردات که دمار از روزگار صنعت مملکت درآورده، برای اینکه سطح قیمت داخلی رو پایین نگه داره، در حالی که نرخ تورم به مراتب از اون چیزی که میبایستی باشه، مثلا پیشبینی شده بود که فرض کنید به زیر 10% برسه، امروز صحبت از 20% به بالا. بنابراین این سیاست ها موفق نبوده. یا همینطور تثبیت فرض کنید نرخ ارز باز همراه با آزادسازی واردات، اینها مکمل همدیگه هستند، در حالی که اون چیزی که الان ما احتیاج داریم درست 100% عکس اینه. یعنی در شرایطی که درآمدهای نفتی ما در سال آینده از 85 میلیارد دلار به 28 میلیارد کاهش پیدا میکنه، ضروری ترین چیز کنترل وارداته. کل اقتصاد ایران در اختیار بازاریای وارداتی هست که در همین شبه میلیاردها دلار فرض کنید به میوه از این طرف اون طرف آوردن که با 3 برابر نرخ‌های بین‌المللی در جهت سودجویی خوب دارن می‌فروشن، در حالی که این پول می‌بایستی حفظ بشه و برای توسعه صنعتی، مخصوصا صنایع نو و کمک به نیروهای بسیار بسیار خوشفکر و مخترعین مکتشفین دانشجویان ممتاز و صنایع جدید برنامه‌گذاری بشه. بنابراین نقد من سیاست هایی که این دولت اجرا کرده هیچ شکی نداره، برای اینکه نقد من اعتقادی به نظام هدفمند برنامه ریزی شده کارشناسی شده وجود نداره. بنابراین دولت جدید و رئیس جمهور جدید واقعا باید کسی باشه که اعتقاد به کار کارشناسی داشته باشه. سیاست بازی یه دولت مدار خب حدی داره، ولی نباید تا حدی باشه که اصول اقتصادی جامعه رو متزلزل کنه. بنابراین عقیده‌مند هر کسی که بخواد رئیس جمهور بشه، اولین کارش واقعا تغییر جهت سیاست توسعه صنعتی. یعنی الان در این 20 سال تمام کوشش دولت در جهت تحقیق ایجاد صنعت اتومبیل بوده که با قیمت‌های 2-3 برابر قیمت‌های جهانی این رو مصرف کننده بدبخت تأمین می‌کنن، در حالی که مثلا صنایع تولید ماشین‌آلات کشاورزی ضروری‌ترین صنعت ایران هست و بیش از 35% جمعیت وابسته به اون هستند و 90% غذای مردم در واقع باید تأمین شه، این به فراموشی سپرده شده. بیش از 69 اتومبیل داره تولید میشه، بعضیش مثلا 500 تا یا 1000 تا، برای اینکه یه خاصی پولای کلان دارن که بیش از 100 تا 200 میلیون میتونن برای این بپردازن. بنابراین متاسفانه آقایون درگیر یه مقدار مجادله و حرفایی هستن که پایه مطالعه شده و جامع نداره. علت هم برای من عدم نیاز مقامات سیاسی به کارهای کارشناسی و تخصصی که متاسفانه از روز انقلاب گریبان این مملکت گرفتیم.
خب حالا اگر شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی نگاهی بیندازید به نقطه نظرهای نامزدهای انتخاباتی، به نظر شما کدوم یکی از این نقطه نظرها تا حدودی میتونه معقول به نظر بیاد؟
در زمینه مسائل اقتصادی هیچ کدوم حرف بنیادی که بتونه مسائل حل کنه نگفتن. ما حالا دیدم مصابی هم مثلا اگر هم انتخاب بشن خیلی چیزا رو گفتن، ولی خب اینجا اونجا وعده دادن که با کارشناسان و متخصصین و مخصوصا بخش خصوصی مستقل که جیره‌ها رو دولت نباشه کار بکنن و تشکل‌ها و انجیوها کار کنن. مهم اینه که ساختار سیاسی و قدرت رو اونچنان تجدید ساختمان و ساختار بدن که این افراد بتونن به طور مؤثر کار انجام بدن و هر کسی که بیاد اگه تو همین ساختار بخواد کار کنه به کارش به جایی نمیرسه. بنابراین ما رئیس جمهور رو میخوان که یعنی که افکار خوبی داره و بتونه ساختارها رو عوض کنه که اونهایی که بیرون از مراکز تصمیم‌گیری به قدرت قرار دارن یا بتونن
با سپاس از شما آقای رشیدی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز یکشنبه در تهران سمینار همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و چین با حضور جمعی از مقام های سیاسی و اقتصادی دو کشور برگزار شد. در این سمینار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به مشکلات موجود در روابط تجاری دو کشور اشاره کرد و گفت که وجود مشکل در افتتاح اسناد اعتباری به هیچ وجه قابل توجیه نیست. درباره اهمیت این همایش مشترک چینی ها و ایرانی ها در تهران تحلیل دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس را میشنویم.
همایش اقتصادی ایران و چین که یک شنبه برگزار شد مهمترین همایشی است که دو کشور تشکیل میدن، چون در اون حدود 150 بازرگان چینی، 400 بازرگان ایرانی، تعداد زیادی از مدیران ارشد دو کشور شرکت کردند و این منعکس کننده نقش رو به گسترش پکن است در اقتصاد جمهوری اسلامی. طی 7 سال گذشته جمهوری خلق چین در بین فروشنده های کالا به ایران از مقام نهم رسیده به مقام سوم، در بین خریداران کالا از ایران هم از مقام هفتم رسیده به مقام سوم و حجم مبادلات بازرگانی دو کشور در حال حاضر خیلی زیاد است. البته اطلاعات و داده های مختلفی هست در این زمینه، گویا بین 22 تا 28 میلیارد دلار در سال، و مقامات جمهوری اسلامی ایران امیدوارند دست کم تا 5 سال دیگه حجم روابط دو کشور برسه به 50 میلیارد دلار. ولی به هر حال در این زمینه انتقادهای شدیدی در همین نشست روز یکشنبه شد از سوی ایرانی ها علیه چینی ها. این انتقادها روی دو موضوع متمرکز بود. از یک طرف ورود سیلاسای کالاهای چینی به بازار ایران و ضربه‌ای که از این نظر وارد میشه بر توان تولیدی جمهوری اسلامی. مثلا محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفت که سال گذشته صادرات غیر نفتی ایران به چین فقط 10% رشد داشته، در حالی که صادرات چین به ایران 47% رشد داشته. مشکل دیگه‌ای که بر روابط بازرگانی دو کشور سنگینی می‌کنه و باعث گلایه مقامات جمهوری اسلامی شد، محدودیت‌هایی است که بانک‌های چینی در مورد بازرگانان جمهوری اسلامی اعمال می‌کنند. از حدود یک سال و نیم پیش صحبت از این محدودیت‌هاست، چون که جمهوری خلق چین همسو با تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران فشارهای روزافزونی رو اعمال می‌کنه بر بازرگانان ایرانی. در همایش روز یکشنبه نشان داده شد که دشواری‌های بانکی در روابط دو کشور هنوز حل نشده و رئیس اتاق ایران هشدار داد که اگر این فشارها افزایش پیدا بکنه بازرگانان ایرانی راه‌های دیگری رو امتحان می‌کنند، ولی نگفت که این راه‌ها چه‌ها خواهند بود و چه تصمیم‌هایی از سوی بازرگانان ایرانی اتخاذ خواهد شد برای مقابله با این وضعیت.
یکی از خبرهای مبهم و مهمی که روز سه‌شنبه در تهران روی سایت‌های رسانه‌های تهران جای گرفت، خبر استعفای محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. روز سه‌شنبه در آغاز خبرگزاری ایلنا و سپس چند خبرگزاری دیگر اعلام کردند که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، به دلیل عدم تشکیل شورای پول و اعتبار، برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و اختلاف نظر با برخی اعضای هیئت دولت، از سمت خود استعفا داده است. ساعتی پس از انتشار این خبر، رسانه‌ها به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی دولت این خبر را تکذیب کردند. آقای بهمنی خود نیز در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت با رد این خبر گفت با قوت به انجام وظیفه در دولت خدمتگزار مشغول است. اگرچه هنوز صحت و یا سقم این خبر روشن نیست، اما ناظران انتشار و تکذیب چنین خبرهایی را بی ارتباط با انتخابات در پیش نمی دانند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان عزیز، صندوق بین المللی پول در این هفته چشم‌اندازی رو درباره موقعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و از جمله ایران منتشر کرد که در اون به اوضاع اقتصادی این منطقه میپردازه. اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه در بوستون در ارتباط هستیم. روز شما بخیر آقای دادخواه.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای دادخواه، البته در کانون این گزارش مسئله نفت و بهای نفت قرار داره، خیلی هم منطقیه چون در منطقه خاورمیانه اکثرا کشورهای تولید کننده نفت هستند. اما نکات اساسی این گزارش به ویژه در مورد ایرانش چی است؟
این گزارش همونطور که فرمودید صحبت این رو میکنه که در نتیجه افت درآمد نفت این منطقه براش مسئله ایجاد شده و برآوردشون اینه که در سال 2009 قیمت نفت بیش از 46% نسبت به 2008 کاهش پیدا کنه، که البته این یک کمی بزرگ نماییه برای اینکه قیمت 140 دلار جولای سال گذشته حالت استثنایی بوده. علاوه بر اون اینها میگویند که در نتیجه مسائل اعتباری و بانکی و پایین افتادن قیمت دارایی‌ها در این کشورهای نفتخیز هم مسئله ایجاد شده. البته از طرف مثبتش هم میگن که این دارایی‌های سمی آمریکا و اروپا اینها به اثری بر این کشورها نشده. مطلب دیگه‌ای که میگن که باعث این افت شده این است که تقاضا برای صادرات این کشورها کم شده، توریسم برای کشورهایی مثل اردن و مصر کم شده و همینطور بعضی از کارگرایی که از یک کشور در یک کشور دیگه کار می‌کردن اینها چون بیکار شدن پول کمتری به کشورشون می‌فرستن، که در نتیجه مثلا کشورهایی مثل لبنان و غیره اونها هم از این نظر ضرر کرده. ایران در این گزارش جای خیلی قابل ملاحظه‌ای نداره، ولی پیش‌بینی شده که همونطور که رشد اقتصادی کل این کشورها کاهش پیدا می‌کنه، رشد ایران هم از 4.5% به 3.2% و بعد در سال 2010 به 3% کاهش پیدا کنه.
آقای دادخواه، در ایران نرخ رشد اقتصادی رو در سال گذشته که تقریبا همون معادل سال 2008 میلادی هست بیش از 7% دولت اعلام میکنه، یا حدود 7%، در حالی که تو این گزارش 4.5% مطرح است. این اختلاف از کجا ناشی میشه؟
در درجه اول باید عرض کنم که آمارهایی که صندوق بین الملل پول میده بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی بهشون داده، ولی دو تا اختلاف هست. یکی در طرز محاسبه است، به خصوص مسئله قضیه قیمت نفت، و یکی دیگه هم تفاوت زمانی است که بعضی وقتا سال خورشیدی رو IMF خبر میده، بعضی وقتا تبدیل به سال میلادی میکنه. بنابراین علت این یک مقدار تغییر در محاسبه، یک مقدار مسئله زمانی خواهد بود.
با این حساب ایران بایستی شاهد کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و سال آینده میلادی باشه.
بله، علاوه بر اون البته در مورد تورم هم پیش بینی کردن که تورم سال 2008 که 26% بوده به 18% کاهش پیدا کنه. این البته یک کمی بستگی به این داره که نرخ رشد پول رو هم به همون مقداری بگیریم که صندوق بین المللی پول گرفته، چون اونا پیش بینی میکنن که 16.7% خواهد بود. اینجا هم عرض بکنم که به طور کلی در مورد ایران کسری قابل ملاحظه‌ای در تراز تجارت خارجیش پیش بینی میکنن، یک چیزی نزدیک به 18 میلیارد دلار کسری پیش بینی کردن.
یعنی با محاسبه نفت‌های صادراتی، چون ایران در سال 87 بیش از 90 میلیارد دلار واردات داشته، یعنی با محاسبه صادرات نفت و صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته خورشیدی تراز بازرگانی مثبت داشته با محاسبه نفت.
بله، ولی پیش بینی میکنن که این مسئله تفاوت پیدا بکنه
به دلیل کاهش برآمدهای نفتی.
بله، یعنی 17.8 میلیارد دلار اضافه سال 2008 تبدیل بشه به 17.9 میلیارد دلار کسری در سال 2009. اینجا باعث بگم که در جهت مثبت، نه در مورد ایران بلکه در مورد منطقه، صندوق بین المللی پول میگه که اقدامات بسیار خوبی شده در زمینه سیستم بانکی و در زمینه اینکه مخارج بلند مدت سرمایه گذاری را همچنان ادامه میدن و از ذخایری که داشتن استفاده میکنن. متاسفانه ایران یه مقداری این درآمدها رو به هدر داده، به طوری که امروز معلوم نیست که بتونه همین کاری رو که کشورهای دیگه دارن انجام میدن انجام بدن. یک نکته آخری هم که بخوایم اضافه بکنیم اینست که این گزارش درسته که کمابیش متعادله، ولی یک مقدار بدبینی فعلی که در جامعه جهانی نسبت به وضع اقتصادی داره منعکس میکنه. احتمال داره که وضع به این بدی که گفته میشه در مورد منطقه و به طور کل دنیا نباشه.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون. شنوندگان عزیز، پایان بخش مجله اقتصادی این هفته مانند معمول سری به بورس تهران و شنیدن از رویدادهای مهم بورس در این هفته با آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران است. روز شما بخیر آقای احمدی در تهران. چه چیزی دارین برای شنوندگان ما از رویدادهای بورس در این هفته؟
این هفته از شنبه تا دوشنبه بازار بسیار خوبی داشتیم، اما روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری بازار شاهد ریزش شدید صفهای خرید سهام بود. به نظر که در پایان معاملات امروز چهارشنبه خبری از صفهای طولانی خرید در اکثر نمادهای بورس نبود. سهام گروه سیمانی کماکان مورد بیمهری بورس بازار قرار داره. سهام گروه داروسازی همچنان در جا میزنه. سهام گروه قند و شکر نیز به دلیل حاکمیت مدیران عامل 80-90 ساله در بسیاری از شرکت‌های قند و شکر طبق روال سالیان اخیر از روند نزولی برخورداره. بنابراین شاخص بورس تهران پس از تحولات جاری به مرز 9000 واحد نزدیک شد.
آقای احمدی، علاوه بر وضعیت سهام شرکت‌های مختلف در بخش‌های مختلف اقتصادی که گفتین، آیا خبر چشمگیر دیگری در بورس بود که بر روی شاخص‌ها مؤثر بود؟
بله آقای زرنگاه، دیروز مجمع شرکت کاغذسازی کاوه برگزار شد. در این مجمع رئیس مجمع که نماینده سازمان تامین اجتماعی سهام سهامدار عمده کاغذسازی کاوه است، بدون توجه به درخواست و اعتراض ده‌ها سهامدار جز عمل کرد و علی‌رغم اعلام قبلی و رسمی و کتبی شرکت مبنی بر تقسیم 90% سود در مجمع، شخصا ایشون تصمیم گیری کرد که 80% سود تقسیم بشه که اقدام وی باعث بروز تنش و تشنج در جلسه مجمع کاغذسازی کاوه شد. خبر مهم دیگه این که شرکت کربن ایران به دلیل بحران شدید در صنعت تایرسازی ایران با مشکل فروش دوده صنعتی تولیدیش به شرکت‌های تایرسازی مواجه شده و بنابراین نمیتونه سود اعلامی 28 تومانیش برای سال 88 رو پوشش بده.
خب چه پیش‌بینی دارید از فعالیت‌های بورس در هفته آینده؟
هفته آتی هفته کم رونق در بورس تهران خواهد بود، اما شاخص‌های بورس منفی و نزولی هم نخواهد شد. اما نکته مهمی که این روزها در بورس تهران دهان به دهان میچرخد این است که بورس تهران هم از تحولات مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم در خرداد ماه آتی در کنار و بی‌نصیب نمونده و بسیاری از فعالان بازار، بورس بازان، حسابداران، حسابرسان، مدیران شرکت‌ها، سرمایه گذاران و سهامداران جز مشتاقانه و بی‌صبرانه منتظرن ببینن چه کسی رئیس جمهور خواهد شد. برخی هم بر این باورن که در صورت پیروزی شخصی غیر از رئیس جمهور فعلی، این احتمال که رونق شدیدی رو بورس تهران در تیر ماه آینده به بعد تجربه کنه زیاده.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی به شما خدا نگهدار میگوییم.
وقت خوش.
روزنگار انتخابات 1388،
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حکومت جدید میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی.
در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیده ایم. اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همیگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. در این حال برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های ما به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی، فیلتر شکن امروز هست بزرگپور.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و امشب شبی آرام خوش با رویاهایی شیرین خواهانم. روزگارتان خوش.